بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
جناب مرحوم قاضی شبسواری این بود که در رسیدن به حقیقت نظام هستی، اگر انسان خودش را با همین کنیه و حواس و ادراکات و ظاهر و باطنی که داره فرض بفرماید که یک بارگی آفریده شده، در اونها به تمام حقایق نظام هستی و حقایق موجودات رو می کنه و در همه مات و مبهوت است و حیرت سرتاپای او را می گیرد و ایشون محو در تماشای صورت آراسته عالم می شود، بدون اینکه در اثبات حقیقت بودن عالم نیازمند به هیچ برهانی باشد و هیچ گونه اصطلاحات اهم از فلسفی، کلامی، عرفانی را هم در اثبات واقع نیاز نداره. ولذا تمام این الفاظ برای ما به یک معنا رهزن هستن. همیشه اسم از اون وجهی که غیر مسمى هست حجاب می شود برای اون جهت دیگری که عین مسماست. یه بحثی را در کتب شریف روایی ما شبیه اصول کافی کتاب های دیگر به پیش آوردن که آیا اسم عین مسمى هست یا غیر مسمى هست، به این معنا که تمام اون چرا که مشاهده می‌فرمایید اینها همه به جهت وجودشون عین حقن و به جهت حدشون و نقصشون که هر کدام از این موجودات محدود به حدی هستن غیر حقن. ولذا تمام موجودات را تعبیر می‌فرمایند که اسماء الله هم. آفتاب اسم است، زمین اسم است، آب و خاک همه اسماء الله هست و این اسماء، اسماء تکوینی هم عین حق هست، یعنی عین وجود هست، برای اینکه همه موجود هست و نمی شود که اسماء الله موجود نباشند و معدوم باشند و در این حال اسم تکوینی باشند. پس از اون جنبه‌ای که وجود هستن همه عین حقن، عین خدایان، عین وجودن. حالا تعبیر می‌کنیم به خدا، به لفظ وجود، به حق، به حقیقت، واقعیت، از این تعابیر گوناگونی که داریم. ولی از جهت این که هر یک از این اسماء و موجودات حدی دارن، آب حدش اینه، آتش حدش اونه، هر کدام از اینها در علم شریف منطق برای خودشون حد منطقی و تعریف منطقی دارن، ماهیت خاص دارن، از این جنبه حدودشون اینها غیر وجودن، چون وجود توش حد نیست، در ماهیت حد است، وجود اهل حد نیست. حدود و حد مال ماهیات است، مال نواقص. ولذا می فرمایند که اسما عین مسما هستند به وجهی و غیر مسما هستند به وجه دیگر. و ما که در صدد فهم موجودات عالم هستیم، چه از طریق علم کلام یا از طریق فلسفه رائج مشاه یا از طریق حکمت متعالیه و یا از راه عرفان، ما میخواهیم که این موجودات رو شناسایی کنیم. چون ما تو کثرتشون غرقیم، در حدودشون غرقیم، ولذا تا از آسمان و زمین و از وجودشون میخواییم سوال کنیم، از حدود سوال میکنیم. آسمان چیه؟ زمین چیه؟ آب چیه؟ خاک چیه؟ پس در حقیقت ما این اسماء را به جهت این که محدود به حدی هستن ملاحظه میکنیم. از اون جنبه که این اسماء، اسماء تکوینی، هر کدام محدود به حدی هستن که از جنبه حدشون غیر از مسما، یعنی غیر از اون وجودن حقن، از این جهت که به اینها ملاحظه میفرمایید، میبینید که تمام میشن حجاب. همه کل ما سوى الله همه میشه حجاب. حالا ما در حجاب اسماء به سر میبریم، ولذا حالا هر پیش میاره، این آفتابه، اون که زمینه، اون که آبه، این که حیوانه، اون که انسانه، این که درخت است، اون آسمانه، این زمینه، پس حالا بفرما که خدا کجاست؟ سر این سوال که شخص پیش می آوره که بفرما خدا کیه، کجاست، برای اینکه این اسما را، این موجودات را به جهت حدشون دارد مشاهده می کنن، به جهت حدود دارد می بینن. ولذا هم سوالش هم روشنه، میگه خب این که آفتابه، این که مثلا ابره، اون آسمان، این زمینه، خدا دیگه کجاست؟ مثلا سوال رو ببینید، خود این سوال یعنی من دارم این اسماء را، حالا دیگه اسم این موجودات رو میگیم اسماء، این اسماء را دارم میبینم به لحاظ حدودشون، به لحاظ این که زمین محدود به این حده، آفتاب محدود به این حده، آب یعنی این، خاک یعنی این، حیوان یعنی این، بعد میخوام در این حدود بگردم یه خداییم پیدا کنم. این تفکر، این طوری به هیچ وجه به خدا نمیرسه، برای اینکه ایشون دارد در اسم از اون جهتی که غیر مسما هست دارد تحقیر میکنن، دارد تو حدود تحقیر میکنن. سؤالی که داره براش پیش میاد که پس بگو خدا کجاست، سرش اینه که ایشون این حدودها رو میبینن و میخواهد در بین این حدودها یک چیزی را هم پیدا کند، یک شیئی را هم پیدا کند به نام خدا. پس تصدیق میفرمایید که اون خدایی که ایشون دنبالش میگردد نه خدای حسن است. چرا؟ چون این خدایی که ایشون دنبالش میگردد، این خدا غیر از این مسمى اسامیه، اینها همه حدن. به ایشون دنبال یه خدای محدودی هم میگرده که یه همچین خدایی را هم پیدا کنه، که همینجور که الان آفتاب رو میبینی همینجوری خدا را هم نگاه کنه، بگی ایشون هم یه خدا. این از این جنبه دارد به عالم نگاه میکند که اسامی همه اسم غیر مسماست. و تمام تفکراتی که در کتابهای رایج مباحثی که پیش میارن و به خورده افراد اشخاص میدهم، کتابها، درسها، همه زیر سر این یک کلمه است که اسم را از اون جهتی که غیر مسماست دارن نگاه میفرمایند. غیر مسماست، از اون جنبه‌ای که غیر مسماست، به چه جنبه‌ای؟ به لحاظ حدود، به لحاظ حدود. زمین محدود به حدیه، آب محدود به حدیه. حالا دیگه مجبوریم برای اثبات خدا حرف از دور پیش بگیم، دور محاله، تسلسل محاله، این از اون و اون از اون و اون از اون، همینجور برگیم تا بی نهایت به صورت تسلسل، این محاله. پس باید بگیم این از اون، اون از اون، اون از اون، تا برسیم به یک خدای بگیم همه از اون خدا و دیگه اونجا بایستیم. یک کسی به ما بگه چرا اینجا بایستادید، بگیم که آچون تسلسل محاله. و چقدر در فلسفه رایج مشاه
جان به لب آوردن تا اثبات کنن که تسلسل محاله. 10 دلیل اقامه فرمودن که در بین اون 10 دلیل بر اثبات ابطال تسلسل حدود 9 دلیلش قابل خدشه است. 1 دلیل برهان وسط به طرف جناب شیخ الرئیس خیلی قوی پیاده شده. در این حال اگر بخوایم به اون دیدگاه پیش برویم و دقت به فرمایشات شیخ و دیگران نکنیم، باز اثبات یه خدای وحدت عددی میشه. این از این جنبهش. اما اگر از اون جنبهی که اسم عین مسمی هست از اون جنبه بریم چطور؟ اون چه دلیلی میخواد؟ آسمان، زمین، هر چه که هست حدود رو بردار، کاری به این حد، اون حد، اون حد، اون حد نداشته باش. بفرما وجود، چون همه عین وجودن، وجودن. نمیشه بگیم که این وجود نیست، اون وجود نیست، اون وجود نیست. نه خیر، همه عین وجودن. از اون جنبه‌ای که عین وجودن که اسم عین مسمی هست از اون جنبه پیش برویم چطوره؟ از اون جنبه دیگه دور نمیخوایم، تسلسل نمیخوایم، نمیدونم حرف از امکان و حدوث نیاز نداریم، حرف از تشکیف حتی نیاز نداریم. حالا هنوز حرف جناب حاجی باید به تمام جهاتش پیاده بشه، چون خیلی اصطلاح به کار برده، کار داره، خیلی درخواست داریم. ولذا یکی از راه‌هایی که این بزرگوار فرمودن که شما بخواهید برسید به این که ببینید اسم عین مسماست، یعنی آن چه که ملاحظه می‌فرمایید همه وجودن، وجودن و وجود مساوی با حقه. ما در قرآنی به زبان قرآنمون میگیم الله، الرحمن، العلیم، الحکیم، القدیر، المرید و این تعبیرات میکنیم، این اسامی رو، این الفاظ رو برش میاریم. بعد حتی هم جلوتر میاییم میگیم که حتی خود این الفاظ و اسمایی هم که به صورت اسماء الفاظی میاریم، لفظ الرحمن، الله، الرحیم، الحکیم، حتی اینها را میگیم اینها هم اون اسم حقیقی نیستن، اینها اسماء لفظی هستند، اینها همه لفظن، حکایتن از اون اسماء الله واقعی. اون اسم الله واقعی چیه؟ اون حساب دیگری داره. اینه که ما هر چی درس میخونیم در حجاب الفاظ بیشتر به سر میبریم، که باید اون چرا که درس میخونیم مقدمه قرار بدهیم برای رسیدن به این هایی که جناب حاجی عنایت میفرمان که دیگه از حجاب الفاظ در آمدن. فلذا چقدر آقا در کتاب ها خیلی هم این بحث رو دارن، در خود این کتاب هم چند جا داریم که بارها میفرماین مبادا الفاظ رخدن بشه، که الفاظ روازنن. ای از دورا دور، ما میخواییم از ناحیه لفظ یه چیزکی حکایتی از معنا میکند به طرف معنا برویم، که اگر اسم این شخص را گذاشته ایم مثلا صاحب مولود امروز حضرت خاتم انبیا، اسمش رو گذاشتیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خب این که این اسم شریف ترکیب یافته است از چند تا حرفه که میم هست و هی هست و دوباره همون آقای میم هست و دال. پس شما میفرمایید که فلانی اسمش این است، یعنی فلانی میم هی میم داله؟ میگیم نه آقا، این اسم است برای اون آقا. خب خود اون آقا کیه؟ خود اون آقا از جنبه ظاهری هشنی مثل من و شما، برای خودش دارای یک هویت خارجیه بود، بدن داشت، خیال داشت، وهم داشت، ادراک داشت، عقل داشت، قلب داشت، نفس داشت، روح قدسی داشت و و خیلی عقاید. حالا تمامی الفاظ هم که داریم میگیم همه هم باز حکایت هم که ما نمیتونیم تو این الفاظ غرق بشیم. پس شما میگید فلانی نفس داشت، روح داشت، قلب داشت. قلب یعنی قاف و لام و به داشت، نون و فی و سین داشت، مثلا روح ره و واو و هه داشت. میگیم نه آقا، تمام اینها همه الفاظه، حکایت میکنه از اون واقع، شما چگار به این الفاظ داری؟ از این الفاظ به منزله یک رفت وجودی، یک کانالی استفاده بفرما، برو تو متن اون واقع قرار بگیر. حالا اگه یک کسی بگه که آقا شما الان دفعتاً یک بارگی آفریده شدی با همینی که الان هستی و اصلاً حرفاز رو بلد نیستی، حرف الله، الرحمن، لفظ وجود، حق، اصلا این الفاظ هیچ بلد نیستی، در اون حال چجور عالم رو میبینی؟ اصلا چجوری نگاه میکنی به عالم؟ الان چطوری نگاه میکنی؟ الان نگاهی که میکنیم روی سر مبنای عادت هست تا الان پیش آمدیم، اما در اون حال خروج از عادت پیش میاد که در این حال فقط فرمود، در این حال فقط سهو معلوم است. سهو هوا صاف که میشه، زلال که میشه، این رو میفرمایم سهو، سهو معلوم، خیلی روشن آشکار در این حال که آدم دفعتا خودش رو فرض کنه که من الان همین لحظه موجود شدم، به خودش تلقین کنه، همین الان موجود شدم با تمام ادراکاتم، فهمم، شعورم، آگاهیم، و هیچ تا الان چیزی رو ندیده بودم، بلکه یک جا آفریده شدم، با این گوشم هنوز چیزی نشنیدم و با این بینیم هیچی رو نبویدم و با این دهن و زبانم چیزی رو نچشیدم، با قوه لامسم هیچی رو لمس نکردم، الان برای اولین بار میخواهم ببینم، بشنوم، ببویم، بچشم، لمس کنم، و حتی اینها الفاظیم که بگم این الفاظم من بلد نیستم، اصلا هیچی اینا حالیم نمیشه، نمیدونم لمس کردم چیه، بو کردم چیستن، الفاظ حالیم نیست، معنا رو هم نمیدونم، معنا رو هم بلد نیستم. در این حال به هر چی که مینگرم، چی مینگرم، چجوری میبینم، اصلا یک پارچه آدم ما تو مفقوده، چی بگه، میخواد حرف بزنه که لفظ نداره که، چون فرض اینه که هیچی بلد نیست دیگه، میخواد بگه که این آفتاب، اون ماه، این اون بلد نیست اصلا، اینا همه را در مسیر را قرار بود یاد بگیره که ایشون مسیر طی نکردن، یک دفعه یا آدم 20 ساله، 30 ساله، 50 ساله یک دفعه خلق شده، ایشون تا الان ندیده که این خلقت 50 سالگیش هم در تدریجی نیست، دفعیه. در اون حال میبینه که همه چیز براش صافه، زلاله، سقف معلومه، که با جمال بیچونش در آرایی میکنه، میگه که با همه دارد می آرایه، به 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 چقدر زیبا، چقدر شیرین، اینا کیان، اینا چیان. حالا الان این مقدارم که داریم لفظ میزنیم، حرف میاریم، دیگه جهت القای به عزیزانه، به الله سکوت، سکوت محض، و فرض اینه که اصلا حرف زدن بلد نیست، لفظ بلد نیست، تا الان صوتی نشنیده، کلمه ای نمیدونه، کتاب لغتی باز نکرده، درسی نخونده، دانشگاه نه، حوزه نه، در طلبگی اصلا هیچ کار نکرده، دارد یک پارچه مات و مبهوته، اینو چی هم، چرا اینجوری هم؟ می فرماین مرد که پیش آمده این حال برای همه پیش میان، همه چیز چیه، اینا چیه؟ آن چرا که مشاهده میکنم الفاظ برای شنیدنش ندارم، حرف برای گفتن ندارم، چون آخه مرگ این حرف زدن عادی برداشته میشه، این شنیدن با گوش برداشته میشه، این دیدن با چشم ظاهری این برداشته میشه، چون اینها، این چشم و این گوش و این دهن و اینها برای ادراک این نشأه است، این طور وجودیه، اینها برای اون طور وجودی نیستن، اون طور وجودی ادراکات دیگری میخواد، اون چشم و گوش دیگری میخواد، با اون چشم که دارد میبیند، با اون گوش که دارد میشنود، به یک معنا اون چشم و اون گوش غیر از این چشم و گوش هم، منتها غیر، نه به معنای وحدت عددی، نه، طور دیگری که فعلا دیدنش، شنیدنش این طوریه، و وقتی که مرگ دست بدهد دیدن و شنیدنش طور دیگری میشود، طورش عوض میشه، و ذات در همین نظام هستی به سر میبره و با همه ارتباط وجودی هم داره و از هیچ موجودی هم قطع رابطه نمیفرماید، اما برای هیچ موجودی دیگه لفظ نداره. ولذا قرآن دیگه اونجا آسمان نیست، زمین نیست، آفتاب نیست، ماه نیست. این جوری که شما الان این طور مشاهده میفرمایید این طوری نیست، اون نشأه آخره، اون رو میفرمایند یوم الاخره. این الان یوم دنیاست، یوم یعنی ظرف ظهور اشیا، الان فعلا این طوری ظهور کرده، فعلا این طور میبینی، این طور میشنوی، این طور میبویی، این طور میچشی، این طور لمس میکنی، تمام الان این طوره. بعد وقتی که میبینی طور تو عوض شده، همه اینها یه طور دیگری میشوند. ولذا همین یوم الدنیا به عینه یوم الاخره میشود، یوم الاخر میشود. آخر یعنی دیگر، یک ظرف ظهور دیگر است، یک تجلی دیگره، یک ظهور دیگر است. آن چه که میبیند غیر از اونیست که دیده بود. یوم تبدل الارض غیر الارض، تمام اون چه رو که قبل مشاهده میکرد الان همه تبدل پیدا کرده. تبدله ای تغیره ای تطوره، یعنی متطور شد به طور دیگر. همونه، همان است به شکل دیگر، به صورت دیگر، به قامت دیگر، که حالا در قامت دلارای نظام هستی غرقه. قیامت او برانگیخته میشه. اون رو میفرماین یوم آخرت این شخص. گاهی میگیم یوم الاخر، گاهی میگیم که روز قیامت، یوم القیامه. اون روز قیامت خود شخص است که وقتی قیامت به طور وجودی شخص عوض بشود، میبیند آن چرا که میدید به طور دیگر، یعنی به مطابق این طور وجودیش میبینی. ولذا در همه مات و مبهوته و قال الانسان و مالها، چرا شما اینجوری شدید، چی شده، چی پیش آمده. اینها همه بهش بر میگردن، میگن اونی که میدیدی اون یک طور دیگریه، اینی که الان میبینی طور دیگریه، و ما دلمون میخواست که شما به این طور قبل از این که به این نقطه برسی به این طور میرسیدی. به ما فرمودن موتو قبلا تموتو، معناش یعنی همینه، قبل از این که شما رو به موت طبیعی بمیرانیم که تمام آن چرا که الان این طورش مشاهدهش میکنی اون طوری مشاهده کنی، قبل از این که به موت طبیعی اون طور مشاهده کنی خودت بمیر، خودت الان در خودت زلزله پیش بیار، تحول درونی پیدا کن، از این طور به طور دیگری منتقل شو. بعد میبینی که همه این عالم خودشو به طور دیگر نشون میده. بعد بازم اطوار وجودی هست بیکران. خلاصه این یک فروغ رخ ساقی هست که بر تمام این جام کسرات افتاده است و ما در مقام ادراک این فروغ رخ ساقی هستی. منتها به هر طوری که تو بنگری به همون طور خودش رو به تو نشون میده. بس ببینی که شما چطور به عالم نگاه بفرمایی. یکی میبینی عالم را به طور مادی میبیند، میگه هر چه هست عالم مادیه، مجردات نداریم. باید بهش گفت درست، حق با توه، اما حق با تو هست یعنی مطابق با این طور وجودی تو. ولذا عارف میگوید هیچ کس در عالم ناحق نمیگوید، همه حق میگوید، یعنی هر کسی مطابق با اون طور خودشه. منتها بعد چشم باز میکند میبیند نه طور دیگر، اطوار دیگر هم بود و ایشون به اون اطوار توجه نکرده و الان وقتشو از دست داده، عمرش به سر آمده، وقت گذرانی کرده و باید به اون اطوار وجودی میرسید، نرسیده است و الان وارد در اون طور شده، اما سخت شده، از این رحم طبیعت متولد شده، در اون نشأه قیامت یوم الاخر که طور دیگر عالم خودش رو نشون میدهد، ایشون هم اون طور رو مشاهده میکنند، اما اون طور را در حالی که سرد شده است مشاهده میکنند. راه برای کمال نداره. حالا دلش میخواد تمام این کمالات را به دست بیارد، میبینه راه نداره. الان چطور، الان با این طوری که داریم چطور میبینی به هر چیزی که به هر مقداری فکرمون برسه کمالمون در همون جهت برای ما پیدا میشه، و اگر طور عوض بشه و میبیند که اون طور قبلی درست عمل نشده، اینجا سرد شده است. غرض در اون حال سهو معلوم میشه، همش براش میشود یک پارچه روشن، روشن، هیچ کدری نیست. الان این طور خیلی کدره، این طوری که الان ما مشاهده میکنیم. این آقای گیاهشناس بهش بفرمایید که شما این همه سال تمام دانشمندان در گیاهشناسی تحقیق کردید، توانستید به این طور ظاهری گیاه به هر چه که هست دست پیدا کنید؟ همه اظهار عید میکنن، میگن نه خیر. ولذا میبینید علم در رشته های تجربی هر روز به روز داره بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، و هر روز به روز دارن بیشتر میفهمن. چرا؟ چون این طور با این دید مادی که نگاه میکنن سهو معلوم نیست. این طور غبار آلوده، این طور تیره است، ولذا پرده داره. هر چی که پرده رو کنار دادن و همون مقدار براشون مکشوف میشه. بعد هی جلوتر میروم میبینن نه هنوز باز پرده هاست. یه پرده دیگر کنار داده، دید که نه یه مقداری روشنتر شده، اما باز نگاه میکنه میگه تاریکی خیلی داری. این همه آقایان پزشکان، دانشجویان در کشورها، در سطح جهان، در کره کتاب ها نوشتن در علم تشریح، در طب، به اینها بفرمایید که اولین آخرین جمع بشوید. هنوز توانستید بدن انسان را اون طوری که از او را شناسایی بفرمایید؟ میگن نخیر، هنوز غبار داره، هنوز پرده داره، هنوز تاره. هرچی روز به روز جلوتر میرویم میبینیم عجیب کشفیات بیشتری شده که این جسم ظاهری را یک روز میگفتن اتم، اجزاء صغار صلبه، 5000 سال قبل دیمقراطیس و دیگران اون رو گفتن. اینقدر باز رویش غبار بود و پرده بود تا آمد در عصر جدید که عصر اتم و الکترون و پروتون شده، یه مقدار باز پرده کنار رفته. نه خیر آقا، حرف به اتم ختم نبود. اون آقایون خیال میکردن اتم پایان کاره، نه، اتم شکفته شده، چه خبرها، و هنوزم بشر داره میره. کجا میروی؟ هنوز خبرهاست، ما هنوز به انتها نرسیدیم. الکترون هم کشف کردی، پروتون رو کشف کردی، حرکاتشون را و چه نظم و چه منظومه شمسی اونجا میبینی، چه خبرهاست. آقا هنوز تمام نشده. میگن نخیر، پس معلومه هنوز به سهو معلوم نرسیدن، هنوز در مقام محوم، هنوز در مقام غبارم، هنوز تیره دارم، هنوز پرده هاست، پرده ها، پرده ها. بعد میبینیم که الان که میخواهیم درختان را، موجودات را، اشیاء را ببینیم، بشنویم، در رؤیت چقدر شرایط نیازه. اگر اون درخت مقابل خیلی از ما دور باشه، به نحوی دور باشه که فاصله بین چشم ما و اون درخت مبصر بسیار زیاد باشه، دیگه قابل دید نیست. پس لازمش اینه که مبصر با بصر خیلی دور نباید باشن. اگر به اندازه هم نزدیک کنیم به چشم، اینقدر جلو برویم که چشم خودمون را بچسبونیم به این درخت، بچسبونیم به این انگشت، به این شی، میبینیم دیگه قابل رؤیت نیست. پس نزدیکی زیاد هم نباید باشه. پرده اگر بین ما باشه، دیوار باشه، درخت رو میبینیم؟ نه. پس حجاب اینجوری هم نباید باشه. مثلا هوا اگر تاریک باشه باز اون درخت مقابل میبینم؟ نه خیر. اگر هوا بیش از حد هم نور باشه بازم نمیبینیم. ولذا میخوایم به جرم آفتاب محکم نگاه بکنیم، میبینیم گرفتاری داریم اون موقعی که نور خیلی شدیده. پس تاریکی مطلق هم نمیشه، دوری زیاد نمیشه، نزدیکی مفرط نمیشه، حجاب داشته باشه نمیشه، نمیدونم تاریکی نمیشه، روشنایی مطلق نمیشه، پر ظاهری ببینه. الان میبینید این طور دیدن چقدر غبار داره، خیلی غبار داره. حالا بعد میشود طور مثالی خواب. حالا چشمو میبنده میبینه، تا تا حالا میگفت که چشم اگه باز نباشه نمیبینه، حالا میگه که اونجوری میخوایی ببینی با چشم رو ببندیم. عجب، اون دیدن باز چجور دیدنه که اینو باز ببندیم؟ اونجا این هفت‌هشت شرطی که در این دیدن پیش میاد تو اون دیدن هم داریم؟ نه خیر، اینجا نشسته جناب سید علی قاضی، اون نقطه شخص نجف کسی دارد به سراغ ایشون میآید، ایشون میگه که من ایشون میبینم که بعد الان داره از خلوت کوچه راه افتاده و داره میاد اینجا، این باز چه نقد دیدنیه؟ این چطوره؟ آخه اینجا اونجا که اصلا حجاب این همه کوچه ها ساختمون ها اینا همه که مقابل ما هستن که ایشون چجور اونجا رو میبینه؟ این چطور؟ این چطوره؟ این یه طور دیگری، این طوری که تمام این درس هایی رو که یک نفر طبیعی برای ابصار ظاهری درس خونده، تمام این درس هاش دیگه در این دیدن قرض نمید، تمام اینا رو باید بذاره کنار، طور که عوض شده تمام معلومات عوض میشه. و این آقا میگه آقا اونی که شما میگفتید چشم میخواد ببیند، این باید چه باشه و این شرط و اون شرط، اینا همه مال این طور دیدن ظاهری چشم بود، اینا مال اون طور نیست، اون طور دیگریه، اون دیگه که شرایط نداره، اون حساب دیگری داره. بعد حالا طور دیدن مثالی، عقلانی، قلبی، شهودی، بودی، سری، اونا دیگه با چیه؟ اونها خیلی عجیب و غریبه، اونها دیگه اصلا که شرایطی رو که حتی طور مثالی و طور مادی اینها دارن و میخواهند اینا هم ندارن، اونا چیز عجیبی میشوند. حالا یه وقتی میایم عالم رو با این چشم ظاهری میبینیم، خیلی غبار داره. تمام دانشمندان طبیعی در رشته های علوم طبیعی فقط و فقط دارن عالم را با چشم ظاهریشون مشاهده میبرن، ولذا این طور خیلی غبار داره، صحب معلوم نیست و بشر هر چند پیش برود امکان ندارد که یه روزی کل بشر بگوین آقا دیگه از این به بعد درس ها همه رو بذارید کنار، ما دیگه در فهم موجودات نظام هستی به انتها رسیدیم، دیگه نیاز نیست کسی درس بخونه، دانشگاه بره تمام شده دیگه، شناسایی شده. نه، این دانشگاه و این جام کندن و این مطالعه و اون تحقیقات و این آزمایشگاه ها و اون لابراتوار ها و اون مثلا تالار تشریب و اینا همه باید باشه آقا، تا کی باشه؟ تا موقعی که تو با این طور ظاهری داری به این عالم نگاه میکنی باید اونجا باز کنی، تا کجا هر اندازه که بفهمی به انتهایش میرسیم؟ نخیر، هیچگاه صحب معلوم براتون نمیشه مگر اینکه طورتون قوی بشه. بله، اگر طور وجودیتون عوض شده برای شما صحب معلوم پیش میاد. اون طور رو بخواییم عوض کنیم چیه؟ بیا بگو تا الان آن چه که خوندم همه هیچ، خونده های ما رو آب ببرد، دیده های ما رو آب ببرد، شنیده های آب ما رو آب ببرد، هر چی که تا الان به تدریج به دست آوردیم از مدرکات ظاهری ما جناب حاجی میفرماد همه رو آب ببرد، حالا طور شما عوض بشه. پس کدام را آبیاری کنیم تا بشود به صحب معلوم برسیم؟ اونجایی که نه حجاب الفاظ باشه، نه حجاب دیدن و شنیدن و چشیدن و بویدن و لمس کردن ظاهری باشه، هیچ چیز حجاب ها نباشه، تمام این حجاب ها برداشته بشه، نه حجاب مفهوم، معنا، ذهن، چی فهمیدم، چی صورت در ذهن دارم، همه تخلیه بشه، همه، چون الان ذهن ما انباشته است از صور تشکیل یافته روی هم، این رو دیدیم، اون رو دیدیم، اون شی را، اون شی را، این زمین را، اون آسمان را، این آب را، برادر را، خواهر را، پدر را، حیوان را، انسان را، دوست را، دشمن را، و و الان این ذهن ما انباشته است یک تلمباری از صور خیالیه، وهمیه، حسیه و امثال اینها، تمام اینها را آب ببرد، تمام را آب ببرد، هیچی رو نمیخوایم که سبز بشه، اینا همه غبار آلوده، اینا همه محوند، ما میخواییم به صحبش برسیم. اگر اینها را آب بار، یعنی یک بارگی خلق شدی دیگه، یعنی الان اون چاله اینجا که نشستی هیچ چی دیگه بلد نبودی تا الان، یک دفعه الان میخوای بلد بشوی، الان میخوای علم پیدا کنی. حالا چی جوری میبینی با این ادراکت، با این فهم و شعور فرمود تحت معلوم میشی که میبینی این جمال بیچونه، بیماننده، بیمثله، چون هیچ چی تا الان براش مثل ندیده، براش مثل ندیده، جمالی مشاهده نکرده، چیزی رو ندید. ما تو مفهوم میشه من مات و من مات قد و قامت موزون تو ام تو ام. این تو کیه؟ وجود صمدی حضرت حق، وجود مسابقه با الله. من مات قد و قامت موزون تو ام. هیچ خطا الان نه، اینکه تا اینجا به تدریج آمدیم، حالا اونجا اون یکی بدمون آمد و اون یکی خوب بود و اون حیوان اون خیلی بود قشنگ نبود و این زیبا نبود و اون زیبا بود و اون چه و این سبز خیلی زیبا بود، نه اینجا علف علف خوش شده این زیبا نیست، نمیدونم عقل مثلا بارون میاد این زیباست نیامده نیست، مثلا از این فرمایشات اینها، تمام این چیزها را ما در ذهن خودمون مثل درست میکنیم و حالا میاریم اون مثلها را به این چیزهایی که در خودمون داریم مقایسه میکنیم، حرف از شر پیش میاریم، خوب پیش میاریم، بد پیش میاریم و فرمایشاتی میکنیم. اما حالا با همه این ادراکات دفعتاً که خلق شده دیگه هیچ چی را اونجوری میدین هم بلد نیست، تمام فهمیده ها، یافته ها، اشکال، صور، درده، تمام اینها همه رو آب برده، یک تخلیه تام پیش آمده. ولذا یکی از لطایف معنای تخلیه در عرفان که باید انسان تخلیه بشود تا تخلیه بشود اینه که تخلیه تام پیش بیاد. پس روی این حساب در اون مقام تمام دروس دانشگاهی رو آب ببرد، تمام دروس دبیرستانی و مدرسه همه رو آب ببرد، تمام دروس حوزوی و آخوندی ما همه رو هم آب ببرد. الهی اون چه که ما کاشته ایم را آب ببرد، اینها رو آب ده، اینا رو آب بده که همه رو آب ببره که چیزی باقی نمونه. اون چه که خودت کاشته ای را فرا آب ده تا سبز بشود. ما بدونیم چه خبر، من مات قد و قامت بیچون تو هم، مفتون، دلباخته، مجنون، سرگشته، حیران، حیرتم در حیرت، مفتون جمال روی بیچون تو هم. آخه دیگه حد نمیره دیگه، تمام حدها همه رو آب برده دیگه. یک وجود رخ ساقیست که بر جام افتاده است، یک حقیقت غیر متناهی وجوده، یعنی اون چه که میبیند، میشنود، میبوید، میکشد، میبیند در همه ما تو مبهوت است و مفتون جمال روی بیچون تو هم. این مثل نداره، پس لیسه که مثل این شی میشه این تو. حالا اون جمله بعدی رو دیگه آقا رفتم به دنبال لیلی و مجنون، حیفات بگویم من که لیلای منی، اما از این برشو میگم حرف از لیلی و مجنون بالاتره، حیفات بگویم من که لیلای منی، اما چه کنم من دل باخته مجنون تو هم. از این برم هر بارم به خودم بگم که من مجنونم، اما از او طرفش نمیگم شما لیلی هستید بلکه تو لیلی آفرینی. ولذا اون غزل حسن و مجنون باید که یکی پرسید از اون بیچار مجنون که از عشق لیلی گشته دلخون، به شب میلت زودتر از یا روز، به گفتا گرچه روز است نمیدونم چیز عالم افروز، اما منو با شب میلی هست که بود بسلا نامش بود لیل و بود هم نام لیلی. حالا آقا با ایشون به جنگ افتاده که اما عالم حسن را، همه عالم حسن را همچه لیلی که لیلی آفرینش در تجلی. همه سر تا به پا غنج و دلالم، همه آینه ایزد نمایم و بعدا در آخر می فرماد که اگر مجنون، آقای مجنون، اگر مجنون حسن را دیده بودی به عقل خیشتن خندیده بودی، چون عقل تو را آب نبوده، در عقل مونده بود، عقل تغییر بود، عقل اقاله، عقل قید قیده. اگر مجنون حسن را دیده بودی به عقل خیشتن خندیده بود. که ما چرا فقط لیلی رو اینجور دوست داریم؟ چرا روز دوست ندارم؟ چرا هر چرا که میبینم که همه لیلی هم، همه لیلی آفرین هم؟ بله، حرف یک عزیز و بزرگوار خیلی ما رو قلقلک داد و برحال به همین مناسبت یک چیزی مثنوی گفته بودیم، میدونم پیش از 60-70 بیت، بعد دیگه اومدیم افتادیم به جانی که همه چیز از لیل شروع میشه، از تاریکی، تمام بذرها باید برن از تاریکی سر در بیارن، باید برن زیر خاک، از زیر خاک، از تاریکی سر در بیارن، تمام نطفه های حیوانات، نطفه های انسان ها، تمام مثلا بله جوجه ها، مرغ ها، پرندگان، اینها همه یا باید از تاریکی تخم سر در بیارن یا به صورت نطفه بشون و برن از تاریکی مشیمه و رحم و اونجاها سر در بیارن، بیاین به ملک و ملکوت راه پیدا کنن. دیگه همه چیز شده لیل یک بارچه، دیگه لیل و لیل و لیل، تا رسندیم به اینجا که اگر حالا اینجوری لیل پیدا کرده اید دیگه به اون حقیقت انا انزلناه و فی لیلت القدر تشرف حاصل میکنید که میبینید نخیر، تمام اون چرا که با این طور ظاهری از میدیدید همه تاریک شده، هیچی به کار نمید، همه همه بعد لیل عوض میشه. حالا انا انزلناه و فی لیلت القدر در شما طور دیگری پیش میاد، سر در میارید، تولد پیدا میفرمایید، بعد از ادامهش دیگه افتادیم بلا به جان آقا شدیم که حالا اون حرف حسن و مجنون رو پیش کشیدیم و افتادیم به دیوان آقا که حالا چرا حسن چجوری لیل شده. گفتم یکی از مصادیق لیل حسنه که جناب استادش رو نمیدونم چجوری عبارت آوردیم که استادش آیت طباطبایی فرمود هیچ کس ایشون رو نشناخت جز امام زمان، پس معلوم میشه ایشون برای همه لیل شده، برای همه شبه، برای همه تاریکه، هیچ کس از اون خبر نداره و به همین دلیل هم انا انزلنا فی لیلت القدر شده. رفتیم به دنبال دیوانو که همه عشق و همه شورم، همه عشق و همه سورم که از آیات قرآنی به جانم هست مقدم ها، و دیگه افتادیم به جان دیوان. بله من چیزه حیفات بگویم که لیلای منی، اما من دلواقته مجنون تو هم. حالا بعد میبینه این واقعیت محضه، این واقعیت محضه در اونها، حقیقت محضه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، همه همه حقیقت هم، همه حق هم دلا بازیچه نفت دار هستی، همه حقا در بازار هستی، بود اون بنده فیروز و فیروز اصلش با فیروز باشه، اون تا در فارسی پیداریم و در عربی اینها دیگه کم کم اینجا شده فیروز، بود اون بنده فیروز و موفق یا موفق، نجوید هم در این بازار جز حق، یعنی از این مسمار ببین جز حق. ربنا ما خلقت هذا باطلا و الذي خلق السماوات والارض بالحق. بعد کردیم روی لفظ حق در قرآن دقت بکنید، خب به این حقیقت میرسه که این واقعیت محض دیگه در اونها صحب معلوم که ابای از قبول عدم دارد. مگه میشه این نباشه؟ این غیر از این نمیتونه باشه، این نباشه راه نداره، ابای از عدم داره. تنها چیزی که شما میخواهید برای او دلیل بیارید از این که ایشون معدوم نیست دلیل میخواهد، نه این که وجود است دلیل بخواهد. ولی زاغا فرمود همه دلیل تفسیر میخواهند، همه دلیل توحید میخواهند، اما حسن دلیل تفسیر میخواهند. همه قوز شما میبرمایید، غیر قوز تو ببرما، چرا
من که میگویم همه اوست، این که دلیل نمیخواد. شما دلیل میخوایی که همه اوست، توحید است. توحید یعنی چه؟ خدا میخواییم دلیل بیار اثبات کن خدا را. نخیر، همه دلیل توحید میخواهم، اما من که دلیل توحید میخواهم، ما دلیل تکثیر میخواییم. ما میگیم همه اوست، تو که میبرمای غیر اوست، اون شما دلیل بیار. غیر کیه؟ اینجا غیر کیه؟ این غیر اوست کیه؟ چرا دیگران میگویند که حالا خدا کجاست پیداش کنیم، چون اسم را غیر مسمى مشاهده میکنند؟ چرا حسن میفرماید که غیر خدا کجاست ما مشاهدهش کنیم، ما که غیری ندیدیم، چون اسم را غیر مسمى مشاهده کرد، اسم غیر مسمى مشاهده کرد. فلذا راحتم این حقیقت محض است که ابایی از قبول عدم دارد. عدم پیش میاد یعنی چی؟ نبود یعنی چی؟ حد یعنی چی؟ حدود یعنی چی؟ این و آن چیه؟ این و آن و اون. حالا یه خدایی هم میخواییم؟ آقا اونجوری خدایی تو پرستی نه خدای حسن است، که به خداوند حسن را خدای دیگر است. هم پرستی رو غیر مسمى یافتی و دنبال خدا میگردیه. این خدایی رو که حسن میپرسته، اون خداییست که اسم را عین مسمى مشاهده می کند و وحدت محض و توحید محض و توحید صمدی قرآنی می بیند. این طوریه دیگه، اون حرفا برداشته می شه. اگر خواستی بگو عبارت جناب حاجی، و اگر خواستی بگو اینجوری عبارتی بیا، اثبات واجب به برهان صدیقی. نه، این رو میفرمایند برهان صدیقی، که الان اینجوری که یک دفعه یک بارگی آفریده بشود در مقابل نظام هستی مات و مبهوت، در مقابل خودش مات و مبهوته، این رو بهش میفرمایند که برهان صدیقی. صدق محضه، راستی محضه، مشروب به هیچ وهمی، توهمی، تخیلی، ابطالی، اینها نخیر. راستی مند، صدق مند، از بس که صدق است به هیچ در اون ملاحظه شوب قیدیت نمی شود. نفرمودن که برهان صادقان، صادقی، گفتن صدیقه، از بس که صرف وجوده و مهد حقه. اونجا بالا نفرمودن واقعیت مهد، از بس که واقعیت مهد می بیند دیگه میگوید آقا من صدیقم. اولای که معلذین ان عملا من الشهدای و صالحین و صدیقین و حسن اولای که رفید. این صدیقین اینا که صدق محض میشه، صحب محض میشه، مات و مبهوم، هیچ نمیفهمه، هیچ نمیبینه جز هم. اینجوری اگر رسیدی و ایمان موجنی این است و بالآخرت هم یوغنون، اون آیه شریفه و مؤمنین به این حقیقت نظام هستی، به حق بودن عالم یقین دارن، به یوم الاخر یقین دارن، یقین دارن. یعنی همه الان میچشم صدیقم، صدق محضه، هیچ مشابه کثرت نیست، کثرت عددی، هیچ شعب جدایی نیست اصلا، و هرچه هست صمد است، وجود صمدی پره و پر جز یکی بیش نیست، نمیتونه پر یکی بیشتر باشه. ما دو تا پر نداریم، یک پر داریم. این یک پر هم یک عددی نیست، یک صمد است، یک سریه، یک کلیه، کلیه به معنای سریه، که گویا مثل این که الان این یک شخص را بازش کردی شده همه، که در حقیقت همه همین یک شخص وجودن، یک حقیقت وجودن، و از او تعبیر میکنن به وحدت شخصی وجود، و دیگران اشکال میکنن زیر سر این که مسمى را غیر اسم میبینن دارن اشکال میکنن. آقای عارفی که میفرماد وحدت شخصی وجود یعنی من اسم را غیر مسمى میبینم، و اونی که میگوید قائلین به وحدت وجود کافرند ایشون دارد اسم رو غیر متمم مشاهده میکند، خودش کفر دارد، کفر خودش به حساب دیگران میگذارد. ولذا به تعبیر جناب مرحوم الهی قمشه‌ای فرمود به نظر ما هر کسی قائل به وحدت شخصی وجودی که عارفان قرآنی میگوین قائل نباشد اونها مشرکن. ما که میگوییم یک خدا دارد خدایی میکنند، ما مشرک نیستیم. که اون کسی که میگوید نخیر یک خدا چیه، وحدت شخصی چیه، نخیر خداهای گوناگون است اونها مشرکن، وجود گوناگون است اونها مشرکن، شرک مال اوناست نه مال ما. پس ایمان موقنی یه همچین حالتی داره و چقدر باید درد بیاییم و چقدر باید تو کارخانه خرمنکوبی شالیکوبی برویم پوستکنی بشیم، پوستکنی اینقدر پوستکنی بشیم تا پوست بره کنار، نمیدونم پوست بره کنار و و و تا اون مغز در بیا اون مغز. ولذا قرآن میفرماید که این عالم را اونهایی میفهمن که مغز دارن، اولول الباب هم الباب جمع لبه، لب به تعبیر فارسی ما یعنی مغز، اونهایی که صاحبان مغزن طورن پوسته ها رو کنار گذاشتن. تمام اون چه سوالاتی که در باب توحید می کنند و گرفتاری هایی که پیش می آنند اینا همه برای اینکه در پوست و در سپوس و تو اینها دارن کار می کنند. به مغز نرسیدیم، اگر به مغز برسیم صاحبان لب مغزدارها مثل خاتم انبیا پیغمبر اکرم امام صادق علیه السلام اینها نخیر، اینها شب بر میخیزن. این فی خلق سماوات والارض از خواب بیدار شدم، تمام کاشتهای من همه آب برده شد، هیچ نمیدانم، هیچ نخوندم، حالا میخواییم به آسمون نگاه کنیم. این فی خلق سماوات والارض و اختلاف لیل و نهار اینا همه برای کی آیته؟ لآیات لأولی الالباب، مغزدارها اینا را آیت میبینن، بیمغزها اینا همه را استقلال وجودی میدن. خب این آفتاب اون زمین خدا شما کجاست؟ آقای بیمغز این سوال اصلا سوال مغزی نیست، سوال پوسته، سوال سپوسته، سوالیش که اصلا نمود به دنبال جوابش را. از بس که بیمغزاست لآیات اینا همه آیتن علامتن، اسمن برای کیا علامتن؟ برای صاحبان مغز. صاحبان مغز کیان؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. با اون یذکرونه یعنی دائم الذکر، دوام دوام، و یتفکرونه یعنی دائم الفکر، به صورت تدریجی دم به دم در فکرن، در ذکرن، با این دوبال فکر و ذکر به اینجا میرسن. ربنا، حالا خوب شده داره ایمان موقنی، ربنا ما خلقت هذا باطلا، مبادا باز من به دامن عادت و خوی و گرفتاری ها اینا، سبحانه که اقنا عذاب النار، این چه عذابیه، این چه آتشیه، این چه بدبختی من توش بودم، هی میگفتم این که آفتاب اون خدا کجا، همه تو این عذاب گرفتار، نمازهایی که خونده میشه روی این عذابه، ولذا نمازها به جایی نمیرسه، سرش این که همه وحدت عددی دارن، سبحانه که وقینا عذابنا، خدای من از این عذاب در بیار، بخواه چه عذابی، بدتر از این که آدم بگی این آفتاب، اون ما، اون زمین، اون آسمان، بگو خدای تو کجاست، این بیچاره چه عذابیه، چه تو آتشه، این باید از این عذاب در بیاد تنبیه بشه، لازمش اینه که منزه بشود، اینه که تمام کاشته ها رو آب ببره، تمام دیده ها رو آب ببره، تمام فهمیده های او رو آب ببرد. سبحانه که همون جوری که تو منزه از هر قید و بندی، این آقای بیننده منزه از هر قید و بندی بشود تا بگوید ربنا ما خلقت هذا باطلا، که حقیقت حق بر اون متجلی بشه. بعد با اثبات واجب به برهان صدیقین است و ایمان موقنین. باز در آخر جناب حاجی دید که هنوز تازه به اینجا رسیدی، تازه ابتدای راهه، تمام کاشته ها رو آب دادی، حالا کاشته خدا رو میخوای سبز کنی، اقرأ ورده، حالا بخونه بالا برو، این تازه ابتدا رسید انشاءالله. یعنی با چند تا خرمنکوبی تازه آمدیم که برنج پخته بشه که تا کی بپزی و تا کی بخوری. الحمدلله.